أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله
مطلقا در بیان مشهور این بحث فقهون
بحث فقه کفایت چی؟
چهار تا نظریه بود صفحه 773.
بله
همین بحث عدم تمکن از اصول علم اولین نظریه نظر مشهور بوده که
ها کلمه مطلقشو میفهمد برای چی که ببینی بعضی ها تفصیل قائله اینا میگن که نه مطلقا مقابل اون تفصیل هست تفصیل های خویی و تفصیل های حکیم ارسن بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. صاحب قروه تعبیرشون اینه که فرمودن ازا لم یتمکن من تحصیل العلم او ما به حکمه علت رو دوتا چیز قرار دادن یا لمان این فسما من غیم او غبار این مانع خلاصه طبیعیه او لمان این فی نفسه این مانع شخصی یعنی اما او حبس او نحو ذلک ایشون فرمودن فلایه بود کفایت و زن اینجا کفایت میکنه. گفتیم بعضی غالب اینه که مطلقا کفایت میکنه در تمام صبر چه در مانع شخصی چه در مانع عمومی و طبیعی خارجی. بعضی گفتن اصلا حجت نیست و ابن جنید از همینا بود صاحب مدارک هم همین نظر رو داد منتها یه توضیحی هم براش دادیم گفتیم اگر میگن مطلقا حجت نیست تو مواردی که ما بتونیم یقین حاصل بکنیم تو اون موارد اومدن اینجور گفتن. آقای خوی تفصیل دادن بین موانع طبیعی خارجی که اسمشو موانع نوعیه گذاشتن و بین موانع شخصیه توی موارد کوری و حبس و اینا موانع شخصی است. ایشون فهم ما دلیل توی موارد نداریم. آقای حکیم هم تو مورد غیم گفتن ما میگیم زن کفایت میکنه در صحاب ابر غیم اما در غیر این مورد میگیم کفایت زن رو قبول نداریم. ما وارد دلیل اول شدیم سندش رو بررسی کردیم تمام بود لذا اینا تعبیر موثقه سماعی میکنن. گفتیم به نظر ما موثقه سماعی در حقیقت صحیح هست به خاطر
عثمان بن عیسی کیه؟
از اصحاب اجماع نقل شده عثمان بن عیسی. خب این عثمان بن عیسی غیر اوناست. ببین عثمان بن عیسی همونش اینجا تو این سند اون شخصیه که گفته شده که از اصحاب اجماعه و به قرینه راوی و مروی و نقل
اینو هم مثلا در بعضی از جا کلاوی هست در بعضی جا عثمان بن عیسی ابو امر
نه
عثمان رواسیه یعنی پنج نفر با این عنوان
ذکر شده. این هم عثمان بن عیسی کلاویه به قرینه محمد بن حسین خطاب. ببینید محمد بن حسین خطاب داره از عثمان بن عیسی نقل میکنه که از اصحاب اجماعی تو اینش صحبتی نیست تو اینش شبهه نیست. ببینید عرضم به حضورتون که اونی که ما الان بحث داریم آی خویی این عثمان ابن عیسی رو فرمودن که از خلاصه رجال کامل و زیارات و تفسیر قومیه ما اصلا میگیم نوبت به اینجا نمیرسه که ما بگیم از رجال کامل و زیارات تفسیر به همین شخص ها چون ببینید ما اینا رو از قرینه راوی و مروی و نعن میفهمیم اون عثمان ابن عیسی که معروف بوده که به این صورت میآوردن که بدون لقب میآوردن چون دارن که معمولا معروف نیستن با لقب میارن بعد از تازه قرینه راوی و مروی و نعن هست این محمد ابن حسین که قبلش اومده این محمد حسین ابن ابی الخطاب این از اون عثمان بن عیسی نقل میکنه که از اصحاب اجماع دیگه پسوند اسمش هم نمی آوردن. این عرضم بزرگتون اونم نقل میکنه از سماعه این هم مراد سماعت ابن مهرانه این توش هیچ شبهه نیست سماعت ابن مهرانه و اینم مسلم از اجلاست. بعضی ها توهم میکردن که از واقفیه است ما توهم ها مکرر گفتیم که زغلا این مورد قبول نیست های زنجانی اینم قبول نذاشتن این سماعت ابن مهران رو بعضی ها چون واقفی حساب میکردن روایت رو جز روایات موثقه حساب میکردن یعنی دو تا وجه داشته که این روایت موثقه میگفتن یکی از جهت سماعه بوده یکی از جهت عثمان بن عیسی. ما هیچ کدومش رو قبول نداریم سماعه رو میگیم که این نسبتش به وقف درست نیست. ظاهرا یه خلطی پیش اومده بود که اینجور شده که نسبت دادن به وقف. اینجور که آقای زنجانی ظاهرا
حضرمیه،
سماعت ابن مهران حضرمیه؟ نه، این سماعت ابن حالا لقب حضرمی رو ندیدم توش داشته باشه. این سماعت ابن مهران معروفه.
یه عبدالرحمن هم داره، سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن داره. یعنی دو تا سماعت
هست. نه، این همون سماعت ابن مهران معروفیه که ارزم به زودتون گفتن از واقفی است. ببینید تو رجال ممکن شو برای یه رجال 10 تا عنوان هم پیدا بکنید. متوجه؟ از قرینه راوی و مرویان اند همه پیداست. اینا رو از قرینه راوی و مرویان اند همه پیداست. کدومی سماعت ابن مهران وقتی شما میگید یه شخص بسیار کثیر الروایه است، دیگه عنوان و لقب براش نمیذارن، میگن سماعه. اونایی که شما میفرمایید که توی کتب رجال نگاه میکنید مثلا اصلا مال این طبقه بعضیشون نبوده، معروف نبودن و اینا مثلا وقتی که اسمش هم میاد حتما لقبشون میآوردن، عنوانش رو می آوردن، اونایی که سماعت اون سماعهایی که معروف نبوده. اما اونی که معروف بوده که سماعت ابن مهرانیه که ما داریم الان صحبت میکنیم که تو سندش من نگاه کردم، یه همین سماعت ابن مهران کاملا معروف و مشهوره. اون یکی سماعت یکیشون هم مشهور نیست. توجه این اینا مثلا بعضیشون غیر مشهور هم دارن، مثلا اون غیر مشهورشون گاهی مال این طبقه نیستن. اونایی هم که بعضن تو این طبقه وجود دارن هیچ کدومشون چیه؟ هیچ کدوم از اینها چیه؟ بدون اون لقب به کار نمی بردن چون معروف و مشهور نبودن. سماعه ما مسلم مکرر اسمشو داریم، سماعه هم سماعت ابن مهران معروفه که بعضا نسبتش میدادن به واقفیه، اون سماعه که نسبتش میدادن به واقفیه. و وقتی که شما بینید تو روایات نقل میکنن میگن ان سماعه همینه فقط، یعنی هیچ شبه اشتراکی تو این سماعه نیست، نه آقای خویی نه دیگران تو این روایت ها هیچ کدوم شو به اشتراک ندارن. هم سماعت ابن مهرانیه که از معارف بوده و همه هم توصیقش رو قبول دارد. فقط این نمال کلام در این که معروف و مشهور آقایون این بوده که این از واقفیه بوده، پای زنجانه قبول نداشتن، یعنی دارد این از واقفیه خلق صحبه که این از واقفیه صحب کردن. و این عثمان ابن عیسی هم باز اینم شبهه‌ای توش نیست، این همون عثمان ابن عیسی معروفیه که از اصحاب اجماع بوده. آقای خویی جدا از این که این مسئله حالا از اصحاب اجماع رو ایشون خیلی روش تأکید نداره، یعنی فرماشه من روی کشی در مورد اینا رو منتها این تأکیدی دارن که هم جز رجال کامل و زیاراتی که از این مبنا برگشتن، هم از رجال تفسیر قومیه که این مبنا هم دو تا دلیل بر وثاقتش هم گفتن اصلا نیاز به دلیل بر وثاقت نیست، خودشون هم میگن از اجلاه نیاز به دلیل وثاقت نیست.
طبق مبنای آیه گویی فرق نمیکنه دیگه، ان واسط دفتر باشه یا بلا واسط دفتر باشه
چی؟
اسنادی که در کامل زیارت هست.
آیه خویی بعد عدول کردن، اول بله اول که قبول داشتن توصیق روات کامل و زیارات رو همه رو میگفتن، اما بعد به این مشکلی که برخوردن که دیدن تو بعضی از این رجال تو اونایی که با واسطه نقل میشد مسلماً به نظرشون اینا ثقه نبودن، برای همین عدول کردن گفتن فقط اون مشایخ اولیه مراد بوده، اونا ثقه، مشایخ اولیه ابن قولبه، در که این خلاف ظاهر عبارته. ابن قولبه تمام روات کتاب رو گفته نه مشایخشو که تو اونجا اومده، یعنی راوی اول رو نگفته. و ما هم جواب دادیم از فرمایش های خوی مفصل قبلا چندین بار صحبت شده بوده که ما گفتیم که نه ظاهرا همه رباته و این از باب تعارض توصیف و تضعیفه و باب تعارض توصیف و تضعیف رو زیاد داریم و ظاهرش اینه که ابن قولبه تمام رجال کامل و زیارات رو توصیف کرده. بریم سراغ خود عبارت سلطو ان سلات به لیل و نهار ازا لم یور شمس و لل قمر لن ولن نجوم. سوال از نماز در شب و روز پرسیدن وقتی خورشید دیده نشه و نه ماه و نه ستاره ها. حضرت فرمودن اجتهد رأیک و تعمد قبلت جهده. ببینید دو تا جمله داره، اجتهد رأیک یعنی با رأیت کوشش کن. ببینید این خورشید نیست، ماه نیست، ستاره نیست، با رأیت کوشش کن یعنی چه؟ یعنی به اطمینان نمیتونی برسی، از مناطش نمیتونیش پیدا کنیش. سعی کن با تلاش خودت و با فکر خودت و با رأی و نظر خودت تلاش کنی تو پیداش کنی. میشه زن با تلاش خودش بدون امارات وقتی میخواد پیدا کنه یک زن براش حاصل میشه. لااقل اینه که اطلاق داره که موارد زنون رو شامل میشه مسلماً دیگه اطلاقش. اگه کسی هم بگه آقا مثلا موارد اطمینانم حاصل میشه، ممکنه من به اطمینان برسم، بله ممکنه به اطمینان برسم، اما اطلاق داره. حضرت نفرمودن تلاش بکن با رأی خودت اگر به اطمینان رسیدی وایسا. حضرت میفرمان که نه، اجتهاد کن، کوشش کن، اجتهد رأیک، و بعدم میفرمان تعمد لطبلت جهدک و کوشش کن رو به روی قبله قرار بگیری، یا به تعبیر دیگه ای هم ترجمه کردن بعضیا تعمد لقبلت جهدک، تعمد کن از راه قبله، تلاش کن از راه قبله اون وقت رو پیدا کنی. ببینید دو تا ترجمه مختلف. پس بنابراین اجمالا جمله اولش دلالت بر این داره که شما به ظن مطلقی که بر اساس فکر و نظرت نمیتونید اکتفا کنید.
اجتهاد یعنی نهایت تلاشی که شخص
بکنه. اجتهاد یعنی کوشش کن، نهایت تلاشش هم که کرد ممکنه به علم برسه، ممکنه به 70% برسه. پس اطلاق داره مد 70% هم میگیره. ببینید شمایی که خورشید نداری، ماه نداری، ستاره ها را نمیبینی، هیچ کدوم از اینا الان برای شما طالع نیستن، درسته؟ وقتی هیچ کدوم از اینا را نمیبینی، شب و روز سهل تو من سلات به لیل من نهار، در صورت که شمس دیده نمیشه، ماه دیده نمیشه، ستاره دیده نمیشه، حضرت فهمن تلاش تو بکن. قید که نزدن تلاش تو بکن تا به علم و اطمینان برسی، که تلاش تو بکن به فکر خودت. خب این زنون رو مسلم شامل میشه، اطلاقش لااقله که زنون رو شامل میشه. علم منحصر نیست دیگه، منحصر در علم نیست. پس به اون چیزی که جهتی که انسان تلاش کرد و به زنش بیشتر شد، به اون بعد عمل بکنه. تازه یعنی یه اشکالی هم هست که نمیخوام والدش بشم، اون مسلماً مراد نیست، هیچ کس هم اونو نگفته. ممکنه کسی بگه آقا من هر چی کوشش میکنم چندین جهته، مثلا این بعد میدم شاید 20-25 درجه احتمال شد دیگه، بیشتر از این که دیگه نمیتونه بگه این برم 25 درجه، این برم 25 برم 25. خب این به هیچ نتیجه ای نرسیده. اما ممکنه یه دفعه بگه خب مثلا من به نظرم این ول بیشتره، 50% احتمال این ول رو میدم، اما این ول هم مثلا یه 20% احتمال میدم، این ول رو 10%، این یکی ول هم ببینید درصد ها متفاوته. ممکنه یه دفعه 50% هم شده باشه، یعنی ظنم نبوده باشه، ولی که یه طرف راجعه بر طرف های دیگه باشه. بعضا این حرف هست که این روایت اون موارد هم میگیره، حالا اینو نمیخوام حالا واردش بشم، این اون موارد هم میگیره، اینو حالا ما قبول نداشت نمیگیم، این قسمت رو نمیخوام بگیم. صحبت سر کفایت مطلق زنه، نه اینکه به 50% رسید که یه طرف چه، چون وقتی که شما 4 طرف داشته باشی بتونی نماز بخونی، ممکنه 4 تا 25% باشه، ممکنه چند تاش 10% بشه، یکیش بشه 70%، ممکنه دوتاش 20% باشه، یکیش 10% باشه، یکیش بشه 50%. رو حساب قانون احتمالات ممکنه یه طرفش برای شما 50% باشه، این بر 20% و 20% بر 10% میشه. حالا یه این مورد هم شامل میشه این روایت، یا حتی من کمترش هم بکنم، یه بر 45%، دو بر 20%، یه بر 15%. شما قشنگ دقیق نشستید احتمالات رو سنجیدید، یه بر 45%، یه بر 20%، یه بر 20%، یه بر 15%، این هم میشه. 4 طرف هستی به این صورت چیکار باید بکنید؟ آیا این روایت میگه به اون طرف 45% بخونید؟ این بحث هستی بشه، این حالا دیگه من واردش نمیشم، این حالا ما کاری باش نداریم. بعضی ها ممکنه اینجا بگن نه این فایده دیگه نداره، که اینکه معروف و مشهور همینه، اینجا باید به طرف 4 طرف بخونید. تو این مورد شما نتونستید مشخص بکنید قبله کدوم، ولی باید به طرف 4 طرف بخونید. در مسئله قبله اینجوریه. ببینید الان سوال درباره ظاهرش صلات به لیل و نهاره، اما به قبله جواب دادن. صاحب حدائق نظرشون رو این رفته که این روایت مربوطه به زن در باب اوقات نماز نیست، مربوطه فقط به همون قبله هست آخر کار اشاره شد، اصلا مربوطه به اوقات نماز نیست. اوقات نماز اگر بود آخرش نمیفهمدن تعمل قبلت جهدک آخر روید فهمن تلاش خودتو بکن با رأی نظرت جلو بیار و رو کن به طرف قبله با اون تلاش خودت. ببینید صاحب هدار میگن با اون جمله آخر مشخص شد که سوال از اوقات نماز نیست، سوال از چی؟ از پیدا کردن قبله است. از اینجا باید اصلا به درد روایت سماعه رو صاحب هدائق سندن که اشکال ندارن، قبول دارن، اما دلالتا میفهمن مخدوشه. این فهمش صاحب هدائق جواب دادن به فهمش صاحب هدائق مصداق خویی، فهمدن این روایت دو احتمال درش هست. یک احتمال این که فقط درباره اوقات صلات باشه، یه احتمال اینه که هم در مورد صلات اوقات صلات باشه هم در مورد قبله. چرا؟ به این دلیل که ببینید سوال اینه، سألتو عن الصلاة باللیل و النهار، سوال پرسیدیم از نماز به شب و روز. این سوال بوده کی اذا لم یرى الشمس ولا القمر ولا النجوم. تو جواب این سوال از نماز در شب و روز اینو پرسیدن، این معلومه که ناظر به اوقات شب و روزه. و شاید که جهت قبله که تو این روایت ذکر شده به خاطر این بوده باشه که تو بعضی از فصول سال مثل زمستون ها و پاییز خورشید در جهت جنوب قرار می گرفته و از راه این که می دونیم قبله کدوم ولی می تونستیم بفهمیم که الان چیه، توش اوقاتی هست. یعنی خود این که مسیر قبله چیه مؤثر بوده تو این مسئله که ما بتونیم اوقات صلات رو پیدا بکنیم. حتی این حالا توجه دومش برای اینه که آقای خویی این احتمال اول رو میخوان بیان کنن که ما مثلا فرض بفهمید از راه قبله بخواییم بیایم اوقات نماز رو تشخیص بدیم. این بر فرض این که خورشید دیده نمیشه، اینه مسئله یه مقدار مخدوشه. یعنی درسته که خورشید میومده طرف جنوب، اما الان فرض اینه که ما خورشید رو نمیدیم، فرض خلاصه غیر اینه. پس علاز ظاهر باید بیانیم بگیم که سوال منحصراً از اوقات صلات هم نیست، احتمالاً این چون نخورشید رو میدیده. یعنی ببینید سوال خیلی دقت کنید، نخورشید رو میدیده، نه ماه رو میدیده، نه ستاره رو میدیده، یعنی نه اوقات نماز درست مشخصه نه قبله. حضرت بر اساس این فرمودن که شما تلاش بکن، جهد خودتو به کار ببر و در قبله هم اونم تلاش بکن، تعمد القبله تجهدک، قبله هم با جهد و تلاش خودت به دست بیار. یعنی در مواردی که ستاره هم نمیبینی، چون از جنوب و شمال و مشرق و مغرب از راه ستاره ها به دست می آوردن، ستاره که برات نیست، خورشید و ماه هم که برات نیست که از خورشید و ماه بتونی قبله رو به دست بیاری، باز خورشید و ماه هم نیستن که بخوای اوقات رو به دست بیاری. حالا که اینجوری که نمیتونی ببینیشون، شما چیکار بکن؟ حالا که نمیتونی ببینی نه خورشید و نه ماه، نمیتونی جهت یابی کنی و وقت یابی بکنی، هر دوشو با تلاش خودت انجام بده. لذا هم جمله اول رو آوردن که اجتهد رأیک، که این برای به اصطلاح نماز در اوقات مختلف باشه، هم تعمد القبلت جهدک رو آوردن که برای قبله هم جوابگو باشه، چون سوال ظاهرا سوال عام بوده. نه خورشید رو میبینیم، نه ماه رو میبینیم، نه ستاره رو میبینیم، هیچ کدوم رو نمیبینیم، چیکار کنیم؟ تو اون منطقه هایی که هست توشه به جزیره عربستان میگن که در زمستان و پاییز یکی از نشونه هایی که داشته اینه که خورشید میومده طرف جنوب، و اونایی که مثلا مکه به طرف جنوبشون بود میگفتن که مثلا تو این مسیر ما میخونیم، از روی اوقات میسنجیدن و میگفتن، میگفتن مثلا خورشید، یا مثلا خورشید نبود ما. الان هم مثلا شما یکی از راههایی که قبله رو پیدا بکنید اینه. الان یه دفترچه‌ای که زمانی هم چاپ کردن زیاد بود، تو هر شهری چه ساعتی خورشید طرف قبله بود میمدن میگفتن، تو ایران چاپ کرده بودن مثلا قبله تو ایران مثلا در معمولا تو نقاط به طرف جنوبه، تو هر ساعتی تو هر شهری قبله مثلا خورشید کجاست میگفتن قبله همونجاست. مثلا تو بعضی شهرها مثلا روز به روز هم میگن عمومیشو تو سال یه روز مثلا اعلام میکنن، بعضی دو روز میگن که تو این ساعت مثلا ساعت دو قبلا هم گاهی تو اخبار اعلام میکرد، میگفت الان تو ایران ساعت 2 مثلا خورشید طرف بالا سر قبله است. اینا که میخواستن قبله رو پیدا بکنن قدیما، مثلا من یادم بود 20 سال پیش و اینا،
مثلا 24 خرداد رو با یه روزی تو
تیر اعلام میکردن
موازی با خانه خداست و
مشجره. بله این یه چیز عمومیه، اما برای هر روزش مثلا بعضی مؤسسه های نجومی برای هر روز رو چاپ کردن که حالا روز بعدش هم روز بعدش هم تمام روزا اون لحظه که خورشید تو طرف قبله است، تو شهر اصفهان، تو شهر قم، تو شهر تهران، تو تبریز، تمام شهرها رو دادن بیرون که تو هر شهری چه ساعتی در هر روزی قبله به طرف خورشید وایس، به طرف خورشید وایسید، طرف قبله وایسید. اینو چیز کردن به دست آوردن، من تمام شهرهای بزرگ ایران رو چاپم کردن. اینجوری بوده جهتش. این اشکالی که صاحب حدائق فرمودن و اینم جوابی که آقای خویی دادن به مناقشه صاحب حدائق. حالا یک قرینه مؤید فرمایش آقای خویی چیه؟ مؤید فرمایش آقای خویی اینه که روایتی هست که آقای خویی البته به کتابشون فرمود این روایت رو به سند باز دوباره از ابن ابی عمیر از سماعه نبیلیچی از سماعه نقل کرده بودن. من که نگاه کردم دم نه از سماعه نیست، ایشون هم فرموده بودن که در تهذیب و اینا نیست، در تهذیب و اینا. من نگاه کردم دم هم در کافی بود، حالا نفهمیدم چهجوری فهمیدن نیست، پیدا نشده چجوری بوده با اون سند. نه این روایتش سندش به غیر اون سندی که آقای خویی فرموده بودن از طریق همون ابی عبدالله الفرا هم در کافی بود، هم شیخ صدوق نقل کرده بود، هم مرحوم شیخ طوسی، همه نقل کردن و این یه قرینه یه برای این روایت. روایتش اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی عبدالله الفرا. ببینید تمام رجال از اجلا جز ابی عبدالله الفرا که اینا میگن مجهوله، که ما هم میگیم روایت مشایخ الثقات داره بر توصیفش میکنه، پس روایت صحیح است. صحیح ابی عبدالله فرا از امام صادق قال قال له رجل من اصحابنا. ببینید این روایت رو ببینید چقدر شبیه قال له رجل من اصحابنا و ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم. گاهی وقتا وقت، ببینید وقت بر ما در روز ابری مشتبه می شود. صفحه 777، صفحه 777 محمد بن یعقوب. ببینید این روایت از ابی عبدالله فرا صفحه 777 ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق. این طیوری که پیش شماست به عراق، اینا رو که میشناسی که یقال له الديكه خروس. فقلت نعم. قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقط زالت الشمس او قال فسلی. ببینید حضرت به یک قرینه ای مثال چیز میکنن، یه اماره، شاید امارش حتی جز امارات زنیم بعضی حسابش نکنن. حضرت فهم وقتی که صدای این طیور بلند شد، نه فقط یکیشون صدا کرد، خب صدای یکی او گلگونه میشه کار کرد، نه فهمن و تجاوبت. تجاوبت یکی که یکیشون صداش بلند شد اون یکی هم جوابشو میدادن. تجاوبت یعنی یکیش صداش بلند شد. تجاوبت لغتن یعنی وقتی که یک کسی صدایی بکنه دیگری جوابشو بده، و در لغتنامه ها دارن تو لسان العرب داشتش که تجاوبت تو مورد طیور اصلا به کار میبردن، یه اشعاری هم آورده تجاوب طیور، یعنی یه دفعه یک تیری صدایی میکنه اون یکی تیرم بلافاصله پشت بندش صدا میکنه، بعد صداهاشون تو هم میبینه شروع میکنن همشون صدا کردن. تو اوقات خاصه ای هستن که اینا همشون شروع میکنن صدا کردن، مثل همین که خب دیدید مثلا تا خورشید میخواد طلوع کنه هنو آسمون خورشید طلوع نکرده این گنجشگاه به صدا در میاد، این میگه تجاوبت، اون یکی هم میگه اینا همشون صداشون در میاد، قبل تا یواش یواش نور میخواد بیاد تو آسمون قبل طلوع خورشید، این تجاوبت نور مثلا صورت میگیره. حضرت اینو به عنوان مثال زمینی تو این روایت سوال از اشتباه غیمه، اشتباه وقت در یوم غیمه، اینو استدلال کردن، تأیید آوردن، متعاقی خویی اینو نقد کرده بودن. اینم از همون سماعه، در حالی که تو این روایت سماعه نبود. من تو نسخه که دیگه نگاه کردم همش از ابی عبدالله فرا بود، شاید سماعه رو توی جاییشون هم دیده. پس بنابراین اینم خودش یه قرینه بر همین معنایی که توی روایت گفتیم که درباره وقت لااقل وارد شده، لااقل در مورد وقت وارد شده. ولی ما میگیم که اهم از وقت است و قبله، هم شامل وقت میشه هم شامل قبله. این دلیل اول. عرضم به حضورتون که فقط آی خوی ایرادی داره. ببینید صاحب قربه مطلقاً فرمودن کفایت زن، آی خوی قائل به تفصیل شدن، گفتن در موانع نوعیه ما قائل میشیم. ببینید روایت سماعه موانع نوعیه بود، موانع شخصیه توش نبود. البته حالا اینو بحثش بمونه، حالا بعد من دوباره عرض میکنم این که ایشون فهمن روایت سماعه و این روایت که معیدشه در موارد نوعیه است، در مواردی که موانع نوعیه است. اینو فقط یه نکته بهشون بگم. ببینید گفت وقتی که خورشید و ماه و قمر دیده نشه، مرحوم صاحب قربه به اطلاق روایت سماعه که تو سوال این بود که ما در اوقات نماز شب و روزمون چیکار کنیم وقتی خورشید و ماه و نجوم دیده نشه، این اهمه از این که رنگ تو آسمون بوده باشه یا دیده نشدنش. ما اینه که من رفتم تو چاه، من رفتم تو زندان، من مشکلی داشتم. ببینید دیده نشه اطلاق داره صاحب قربه، نظرش به این اطلاق بوده. رنگ تو روایت دیگه ذکر شده، تو این روایت که اطلاق داره که درسته نه؟ صاحب قربه نظرش به این اطلاق بوده. این تو ذهنتون باشه. دلیل دوم که آوردن برای این مسئله نصوصیه که این نصوص درباره باب صوم شخص صائم به ظن خودش اکتفا میکنه. چند تا روایت، یکی صحیح زراره ابی الصباح کنانی و زید شهام، ابی الصباح کنانی و زراره و زید شهام، این سه تا روایت رو بهش استناد کردن برای این مسئله. سندهای هر سه تا روایت هم درسته، اولی و دومی صحیحه، موثق زید شهام هم موثق است دیگه. اینم تو باب روزه بوده، یه استدلالی میخواد که فقط ببینیم حالا تو باب روزه بوده ما چجوری اینو تعمیمش بدیم به باب صلاح. این حالا باشه اشتاله برای فرد شد سامنی ها رو بسید.